الان خیلی از استانهامون آماده بهره برداری بوده، آره، ولی گذاشتن در هفته تربیت بدنی اینو افتتاح کنن، اون 200 فضا رو افتتاح بکنن، یا اون 142 و 16 استخ 142 سالن ورزشی، اینا همه دیگه آماده بهره برداری هست که فقط مراسم افتتاحیش توی در واقع هفته تربیت بدنی.
سپاسگزارم، متشکرم جناب آقای دکتر جعفری، ممنونم از همراهیتون، از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت داریم به شما، همه همکارانتون خدا قوت میگیم.
خیلی ممنون، من هم از جناب علی و همکاران محترمتون تشکر میکنم.
خدا نگهدار.
غلام نوکرات عاشق کربلا تا آخرش باهات تو همونی که میخوای دلیل گریه هایی تا آخرش باهات
و درباره خروج تهران از لیست شهرهای ایمن جهان می‌خوایم صحبت کنیم. میهمان ارجمندمون سرکار خانم دکتر نجات بهرام، عضو محترم هیئت رئیسه شورای شهر تهران و ریاست محترم کمیته معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، صبح شما هم بخیر.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، خوشحالیم که همراه شما هستیم. برای ما از این لیست بفرمایید و شاخصهای این لیست که طبعا حالا توی فرمایشاتی که از شما نقل شده بود، این که بر اساس شاخصهای جدید، حالا بنا به دو دلیل حالا میتونه باشه، تعبیر ما این هست که یا اینکه ما این حائز این شرایط و این شاخصها نشدیم، یا اینکه ما نتونستیم اون اطلاعات رو به موقع برسونیم. بفرمایید دقیق‌تر چه اتفاقی افتاد که این موضوع حادث شد، خروج تهران از لیست شهرهای ایمن جهان؟
بله، همونطور که خودتون هم فرمودین، از سال 2017 از 2015 این در واقع هر دو سال یک بار شهرهایی که شاخصهای ایمنی رو داشته باشن در سطح جهان از طرف مؤسسه اکونومیست معرفی میشن.
بله.
در سال 2015 2017 شهر تهران جزو شهرهای ایمن بودن، و در سال 2019 که در واقع 60 شهر مورد بررسی قرار گرفتن، تهران از لیستشون خارج شده بوده. این معنی نیست که تهران ایمن نبوده، اما اونا شاخصهای جدیدی رو توش طراحی کرده بودن. قبلا 49 شاخص بوده، الان 57 شاخص. تو شاخصهای جدید در واقع شاید اطلاعات لازم در دسترسشون قرار نگرفته، شاید که در واقع اون اطلاعات به حد استاندارد مورد نظر نرسیده بوده. در مجموع چه که مهمه اینه که شکل قضیه به اینه که یا اطلاعات در اختیار اونا قرار گرفته نشده، یا اونا اطلاعات رو نتونستن به دست بیارن، در نهایت تهران از لیست این شهر خارج شده.
خانم دکتر، شما برای هر دو تا فعلش فعل مجهول استفاده کردید.
آره،
میخوام ببینم که آیا مرجع خاصی برای اعلام این اطلاعات بوده یا نبوده، آیا این وظیفه به عهده کسی گذاشته شده بوده؟
نه، اینطوری نبوده. ببینید مثلا چون
یا این اطلاعات آپدیت میشه و آپلود میشه در جایی سایتی، اونها میرن برمیدارن.
ببین شما یه سری اطلاعات منتشر میکنید، مثلا به عنوان مثال دارم میگم، در حوزه مثلا به عنوان مثال تاب‌آوری، من یه سری اطلاعات میگم، میگم مثلا این که شهر تهران از نظر تاب‌آوری به عنوان مثال دارم میگم توی این 4 تا شاخص مثلا رتبهش از 10 مثلا 8 یا از رتبهش از 10 4. ببین شما همینجوری دارید اطلاعاتتون رو منتشر میکنی، اونا جمع‌آوری اطلاعات میکنن، جمع‌آوری دیتا میکنن، بر اساس جمع‌آوری که خودشون میکنن و کارشناساشون میکنن با توجه به شاخصایی که دارن، رتبه ها رو منتشر میکنن. این که مثلا این شاخص سازمان ملل، سازمان ملل مثلا مرکز در واقع ارسال اطلاعات وجود داره، توی اونجا دولت ایران مکلفه که اطلاعات رو بفرسته و مراجع خاصی هستن که اطلاعات مورد نظر رو ارسال کنن، اما اینا مؤسسات خاصی هستن که خودشون بررسی میکنن. اما با حضور ما در این نوع مؤسسات و ارائه اطلاعات، این نوع برای ما جدیه، خیلی هم برنامج و اطلاعات کشور و شهرمون در اختیارشون قرار بدیم. شاید تاکنون توجه زیادی نمی‌شده نسبت به این قضیه، الان همین فرصتیه که در واقع مجدداً بازنگری بشه این قضیه و حتما بعد مرکز مطالعات تهران، مطالعات شهری تهران نسبت به این قضیه حساسیت لازم رو داشته باشه و اطلاعاتی رو که در حوزه شهر تهران داره برای این مرجعی که امروز داره در واقع رتبه بندی میکنه میزان امنیت شهرها رو در جهان برشون ارسال شد، هرچند که یک مؤسسه خصوصی باشه، هرچند که توی استانداردهای در واقع ارائه اطلاعات و شاخصها در سطح جهانی مثلا شکل بین المللی به عنوان مرجع رسمی نباشه، اما یه مرجعی که میتونه در واقع ظرفیت هایی رو برای شهر تهران ایجاد کنه. این یه نکته است. نکته دومی که برخی موارد مثلا دارم میگم چون تو 4 تا شاخص مطرح شده بود، شاخص ایمنی زیر ساخت، امنیت بهداشت، امنیت شخصی و امنیت دیجیتال، بعد مثلا توی هر کدوم از اینها مثلا به عنوان مثال دارم میگم وقوع حملات تروریستی، خب مثلا همچین موردی رو نداشتیم، خب طبیعتاً شاخص ما میاد بالا، ولی مثلا شاید ممکنه که تو امنیت دیجیتال مثلا ما ظرفیتمون پایین تر بوده باشه. اینا تو یک ضرب و تقسیمی قرار میگیرن و در نهایت رتبه بندی میشن. بعد با توجه به اینکه حدود 10 شاخص جدید هم بهش اضافه شده از جمله شاخص‌های تاب‌آوری، خب شهر تهران تو شاخص‌های تاب‌آوری با توجه به اینکه در معرض 3 تا اتفاق در واقع نگرانی مشخص به عنوان سیلاب در فرونشست زمین و زلزله هستش، خب میزان تاب‌آوری بر اساس اون اطلاعاتی که ما منتشر کردیم مثلا پایین بوده بله. یا مثلا میزان در واقع جرم و جنایتی که به وقوع پیوسته، چون این اطلاعاتی که در اختیار بعد دیگر مراجع هستش، در اختیار مراجع شهر تهران وجود نداره، طبیعتاً چون اطلاعاتش وجود نداره طبیعتاً شما از این شاخص حذف میشید. میدونیم ما یه مشکل دیگه یا یه مشکل که نیست، یک مسئله است که تو شهرمون داریم، اینه که ما مدیریت هماهنگ یا یک پارچه شهری نداریم. برای همین توی شهر تهران چندین ظرفیت مدیریتی وجود داره.
لحاظ بستر قانونی میفرمایید؟
بله بله. مثلا ببینید چون مثلا همین حوزه امنیت که عرض میکنم، شاید تو دیگر کشورها این مثلا پلیس شهری زیر مجموعه مثلا شهرداری، مدیریت شهری قرار بگیره یا موارد دیگری از این دست. ولی تو شهر تهران اینا کاملا جدا هستن از هم دیگه. مدیریت شهری مسئله در حوزه امنیت داره. هماهنگی و هارمونیشون خیلی زیاده ها، ولی مسئولیتی نداره. مثلا مرحله مسئولش جای دیگه است یا موارد دیگری از این دست. حتی تو آب و برق و بقیه موارد. البته خوشبختانه با تشکیل ستاد بازآفرینی شهری یه هماهنگی و یک پارچگی خیلی خوبی توی حوزه بافت فرسوده به وجود اومده. ما امیدواریم این قابل تسری باشه به بقیه بخش‌های مدیریت در شهر تهران تا بتونیم حداقل وقتی که اطلاعاتی رو منتشر میکنیم بر مبنای ضوابط مشترک منتشرش بکنیم و دیگه شاهد دور افتادن تهران از این لیست های بررسی شده نباشیم.
انشالله. من پرسش آخرم قرار بود راجع به این بپرسم که اصلا آیا لازم هست که همچین اطلاعاتی داده بشه، چون بعضی مواقع هست که یک سری اطلاعات اصلا شاید جزء طبقه بندی ها قرار بگیرن. اصلا اطلاعات شهری ما هیچ کدوم طبقه بندی دارن؟ این رو خیلی کوتاه بفهمید به من پرسش آخر که ممکن باشه ما اصلا لزوم نبینیم، صلاح ندونیم که این اطلاعات رو منتشر کنیم.
البته من اینجوری نگاه نمی کنم. اساس اطلاعات یه سری اطلاعات طبقه بندی شده که اون خب در اختیار مراجع ذی صلاح هستن، در اختیار ما قرار نداره.
بله.
اما این اطلاعات بیشتر اطلاعات روتین جوامع هستش، به خاطر اینکه ظرفیت ها از این جهت ببینید اکونومیست روزنامه در واقع یک مؤسسه اقتصادیه.
بله.
وقتی بحث امنیت شهرها که مطرح میشه یه ظرفیت بزرگی در تو سرمایه‌گذاری مطرح میشه.
بله.
به خاطر این موضوع امنیت در شهرها از منظر اقتصادی اگه بخوایم به قضیه نگاه کنیم، ما با تا اونجایی که میتونیم ظرفیت‌های خیلی خوب شهر تهران رو در میزان سرمایه‌گذاری و رویکردهای اقتصادی چه در حوزه گردشگری چه در حوزه سرمایه‌گذاری در بقیه بخش‌ها رو متوجه قرار بدیم. طبیعتاً اطلاعات طبقه بندی شده در اختیار مراجع ذی‌صلاح یقیناً اونا طبقه بندی داره و حتما منتشر نخواهد شد.
بله.
ولی اون مقداری هم که داریم خوب منتشر.
متشکرم از شما خانم دکتر نجات بهرام، ممنونم که با ما هم صحبت بودید، همراه بودید، از توضیحاتتون بسیار سپاسگزاریم.
من هم از شما و شنوندگان عزیز خدا نگهداری میکنم.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا.
جاریه عشق
عشقه همیشه آخه جستو تو دل من عشقی دیگه جانه میشه این قلب مجنون و لایق کردی پای روزت ما رو عاشق کردی این دل رسوا رو میشناسن با
اما درباره پیام هفتمون مصرف تولیدات داخلی شکوفایی اقتصادی گفتگومون رو تقدیم حضورتون میکنیم. میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر اصغر مصاحب معاونت محترم صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران. آقای دکتر مصاحب سلام، صبح بخیر.
عرض سلام خدمت جناب آقای دکتر هاشمی و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، ممنونم. میخواییم ببینیم که در سال رونق تولید و تأکیدات اون برای مصرف کننده که حتما باید از تولیدات داخلی استفاده کنن، چه کاری انجام شده برای اینکه دغدغه های تولید کنندگان ما برطرف بشه، بتونن تولید با کیفیت عرضه کنن. بفرمایید.
باید عرض کنم خدمتون جناب آقای هاشمی که خب امسال روی کرده وزارتخانه در حوزه تولید با توجه به شعار سال و برها شرایطی که حاکم هست در کشور، یکی از رویکردهای اصلی تعمیر ساخت داخله. مستحضر هستید که ما تا همین چندی پیش بیشتر عرضه توانمندی ها و دستاوردها رو داشتیم. یکی از کارهای جدیدی که انجام شد ارائه نیازهای حوزه‌های مختلف بود که صنایع کوچک و متوسط بتونن در اون حضور داشته باشن و بتونن اون نیازها رو مرتفع کنن. طبیعتاً خب فضای جدیدی ایجاد شد. حالا به هر حال بحث تحریم ها و بحث مباحث انتقال پول و مباحث دیپلماسی کشور هم باعث شد که تبدیل به یک فرصت بشه و امروز به هر حال تولید کننده ما بتونه در بخشی از محصولات فعالیت بیشتری را داشته باشه و تکیه‌مون بیشتر به تولید داخل باشه. لذا توی این مقوله در حقیقت یکی از رویکردها اینه که جناب هاشمی، مردم هم در کنار بخش غیر دولتی، بخش دولتی باشن و در حقیقت این مشارکت را داشته باشن با مصرف کالای داخل و تقویت اون. طبیعتاً خب این اتفاق هرچند از پارسال شروع شد با برنامه‌های مختلفی که در سطح وزارتخانه، در سطح کشور، در سطح رسانه ملی و بقیه اتفاق افتاد و ترغیب و تشویق مردم به این که از کالای داخلی استفاده کنن، اما امسال فکر می‌کنم هم پررنگ‌تر شد. در بعضی از حوزه‌ها هم باید اشاره کنم که مثل بحث صنعت پوشاک و لوازم خانگی، جناب هاشمی باید بگم که امروز وضع نسبتا مناسبی را میتونیم ببینیم، برای اینکه تولید این دو صنعت ما به مراتب رشد کرده و تکیهش بیشتر به مواد داخلیه و تونسته بالاخره بازار را به نوعی پوشش بده و اقبالی هم که صورت گرفته نشون میده که مردم هم تا حدودی پذیرفتن این
کارهایی که میتونیم بکنیم. الان وقتی با خیلی کوتاه میخوام به حدود یک دقیقه بفرمایید که
بله.
ما یک سری دغدغه ها تولید کنندگان ما دارن، مسائل مثل مسائل مالیاتی، تامین اجتماعی، بله، مسائلی از این دست و میگن که خیلی از زمانشون و انرژیشون مصروف حل این مشکلات میشه. حالا قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که اجرا نمیشه، اگر بخوایم که تمام همت و انرژیشون به تولید بره و بهبود کیفیت بره، حالا تحریم سر جاش هست، منع واردات مواد اولیه شاید بله، سر جاش باشه، برای اون موضوع چه کار میشه کرد؟ خیلی کوتاه به عنوان جنبندی نهایی
که من فقط بگم که جناب آقای هاشمی، کاری که ما تونستیم بکنیم
بله،
یک مجموعه تحت عنوان کلینیک مشاوره، البته این در طول سالیان بوده، من تو امسال سامانمند این رو انجام دادیم
بله،
در نوع حوزه آمادگی داریم در سطح استان‌های کشور برای واحدهای تولیدی مشاوره هایی رو بدیم و بخشی از کار رو ما به عهده بگیریم. ضمن اینکه خب یکی دو مورد رو هم از طریق دولت پیشنهاد بردیم برای مجلس برای اصلاح قوانین از جمله مالیات ارزش افزوده. ستاد تحصیل هم که همین الان امروز جلسه‌اش داره تشکیل میشه، یکی از موضوعاتی که داره پیگیری میکنه بحث بیمه، بخشودگی بیمه و تخصیصش هست که به هر حال یه فرجه در جلسه قبل مصوب شد که دوباره به واحدهای تولیدی داده بشه. از این طریق داریم ما این کار رو به عنوان تسهیلگر داریم انجام میدیم و آمادگیشو داریم که در خدمت تولید کنندگان عزیز باشیم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر مساعد، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آرزوی موفقیت داریم برای حضرت عالی همه همکارانتون. خدا نگهدارتون. اما تا لحظاتی بعد میریم سراغ موضوعات پیشنهادی شما عزیزان. سلام عرض میکنم، صبح بخیر میگم خدمت جناب آقای ولی تیموری، معاونت محترم گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای جناب هاشمی عزیز و همه شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستیم.
متشکرم از شما آقای دکتر. جناب آقای تیموری اگر موافق باشید یکی دو تا تماس، از صبح تماس‌های زیادی داشتیم، یکی دو تا تماس رو به اتفاق بشنویم و ادامه بدیم صحبتمون رو.
در خدمتتون هستیم. بله،
سلام، صبحتون بخیر. ما در کشورمون جاذبه‌های گردشگری فراوانی داریم و قطعاً باید با حفظ این مناطق باعث رشد این صنعت در کشورمون بشیم. لطفاً در برنامه در مورد عملکرد دولت در این مورد صحبت کنیم. در پناه خدا موفق باشید.
سلام و خدا قوت به عوامل صبح و گفتگو. چقدر حیفه که ما با داشتن این همه جاذبه های گردشگری شامل مکان های تاریخی، طبیعی و زیست محیطی و بسیاری مناطق دیدنی دیگه به خوبی نتوانستیم از آنها در جهت توسعه گردشگری بهره برداری کنیم. لطفاً در برنامه با حضور مسئولین در این مورد گفتگوی داشته باشین. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
جناب تیموری، تماس ها رو شنیدیم، دو تا تماس رو شنیدیم. بله، از میان بله، تماس هایی که رسیده بله. بود جمعه هم روز جهانی گردشگری هست. ما با همین محور بهتر دیدیم که این موضوع رو با حضرت عالی در میان بگذاریم، وضعیت گردشگری تو کشورمون، و قطعا جایی صحبت داره، جایی بحث داره. موضوع ارتقاء صنعت گردشگری تو کشور قاعدتا بستر ارزاوری که میتونه داشته باشه. بفرمایید آقای تیموری.
بله، اشاره خوبی داشتیم. ما 27 سپتامبر 5 مهر سالانه در تقویم سازمان جهانی گردشگری به عنوان روز جهانی گردشگری نامگذاری شده. من از این فرصت استفاده می کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه و همه فعالان حوزه گردشگری، خانواده بزرگ فعالان حوزه گردشگری تبریک عرض می کنم این مناسبت رو. خب در حوزه گردشگری انصافاً همانطوری که همین دوتا در اصل مخاطب عزیزمون هم اشاره کردن، ظرفیت هامون بسیار بالاست در ابعاد تاریخی، طبیعی، بعد عرض کنم ظرفیت هایی مثل گردشگری، سلامتمون، زیارتمون، همه اینها من میتونم بگم که خداوند متعال همه خوبی ها و نعمت ها رو ارزانی کرده برای این ملت. اما خب در کنار این باید ما فاکتورهای دیگه هم برای توسعه گردشگری مد نظر قرار داشته باشیم. یعنی صرف این که ما جاذبه های خوبی داریم این نمیتونه در از شرط لازم و کافی باشه برای اینکه حتما ما یک توسعه گردشگری توسعه یافته ای رو در کشور داشته باشیم. خب یکی از فاکتورها اینه. اما اینکه ما چقدر در نگاهمان، در عزم مسئولینمون، مردممون اصلا به گردشگری ما توجه داریم، چقدر میخوایم گردشگری در از تو برنامه هامون، تو اقتصادمون نقش داشته باشه، این یه طرف کار است. در کنار اون شما محدودیت های موجود رو هم در نظر بگیرین. درسته اشاره میکردن که ما این همه محدودیت داریم، این همه نعمت داریم، اما در کنارش این همه هم چالش داریم. ما الان شما در نظر داشته باشین که به هر حال در یک شرایط متاسفانه خیلی بدی رو داریم از نظر بعد بین المللی و منطقه‌ای تجربه می‌کنیم و هر اقدامی تاثیرگذار هست رو روندهای گردشگری ما. با یک ناوچه‌ای که جابجا میشه در منطقه خلیج فارس، ما کلی از تورهایی که رزرو شده از 3 ماه 4 ماه پیش اینا ریزش پیدا می‌کنه، موضع گیری هایی که اتفاق میفته، و خب همه اینها رو باید در کنار هم ببینیم. اون وقت میتونیم به یک فرمول جدیدی برسیم که ببینیم در کنار همه این ظرفیت ها واقعا چقدر ما تونستیم جلو بریم. حرکت هامون حرکت هایی بگیم که ایدئال نبوده، اما در عین حال با در نظر گرفتن جمعی جهات من میتونم بگم که گردشگری کشور در یک مسیر و ریل مناسبی افتاده و این رو من خاطر نشان میکنم به بینندگان عزیز این برنامه. ما در شرایط تحریم های بین المللی، در شرایطی که در سطح جهانی رشد متوسط 6% رو ما در سال گذشته تجربه کردیم، در کشور ما این رشد ما 52% بود، یعنی اصلا چیزی قابل مقایسه نیست. در شرایطی که عرض کنم خدمتتون انواع اقسام فشارهای اقتصادی رو ما در داخل کشور تجربه کردیم و خب میدونیم وقتی فشار اقتصادی برای مردم میاد معمولا دیگه از نون و غذا و مدرسه و تحصیلش نمیزنه، اون بخشی که میتونه بزنه بخش سفر هست. اما با همه این فشارها باز در از گردشگری داخلی ما، سفرهای داخلی ما با نشاط، با رونق، با بالندگی بسیار بالا داره در از ادامه پیدا میکنه. ما شاهد افزایش شب اقامت ها هستیم در همین شرایط. این از حوزه گردشگری داخلیمون. در حوزه گردشگری خروجیمون که خب یکی از فاکتورهای رفاه اجتماعی مردم هست و به هر صورت تاثیرگذار هست در تبادل و توازن گردشگر بین کشور ما با کشورهای منطقه، خب ما بعد از اینکه یک رکودی رو در خروج گردشگر از ایران تجربه کردیم، مجدد این در اصل به یک توازن کاملا صحیح و منطقی رسیده. همه اینها شاخصها و علائمی هستن که الحمدلله گردشگری در یک مسیر خوبی قرار گرفته. من سال قبل رو عرض کردم، بعد که عرض کنم خدمتون در همین 5 ماه گذشته سال جاری هم علارغم این که ما عرض کردم 52% رشد رو در سال گذشته تجربه کردیم، 30% هم نسبت به مدت مشابه سال قبل، امسال ما شاهد افزایش تعداد گردشگران خارجی در کشورمون بودیم. همه اینها بیانگر این هستش که گردشگری میتونه به عنوان یک عامل اقتصادی اجتماعی مؤثر در دست دولت مردان ما، در دست مسئولین نظام قرار بگیره، به شرط اینکه انشالله هممون این رو به عنوان یک مطالبه بخوایم و کمک بکنیم به جریان سازی عمومی، به اینکه تبدیل بشه به یک گفتمان غالب و انشالله در همچین شرایطی اگر یک عزم و اراده ملی روی گردشگری شکل بگیره که میتونه این اتفاق خوب رو رقم بزنه، من مطمئنم و به عنوان یک کارشناسی که 2 دهه در این صنعت دارم کار میکنم میتونم این قول رو بدم که گردشگری بهترین محرک برای توسعه اقتصادی اجتماعی کشورمون میتونه در کوتاه مدت تبدیل بشه.
انشاءالله. متشکرم از شما جناب تیموری، ممنونم از همراهیتون و از عزتالی خدافظی میکنیم.
خیلی متشکرم. بنده هم از شما و همه همکارانتون و شنوندگان عزیز برنامه به خاطر این فرصتی که در اختیار ما قرار دادین تشکر میکنم.
سپاسگزارم.
خوش خداحافظ شما.
اما به پایان برنامه امروز رسیدیم. به صبح گفتگوی امروز و این هفته مثل همه چهارشنبه ها امروز رو هم با دعا به پایان میبریم. دست هامون رو دخیل آسمان خداوند میکنیم و ازش میخواییم که ما رو در پناه خودش نگه داره. از آقا امام زمان میخواییم تا به حق این روزهای عزیز، به حرمت خون آقا امام حسین علیه السلام و به حق آقا امام زین العابدین علیه السلام ما رو به درگاه خداوند شفاعت کنیم. امروز رو هم این گونه به پایان میبریم. آقای من سلام.
به تورات موسی و انجیل عیسی بسی پادشاهی کنم در گدائی، چو باشم گدای گدایان زهرا. نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته، مبادا بدوزی نگاه دلت را به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رعوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی.
صبحتون بخیر باشه. انشالله دوستان عزیز شنونده برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان همراه ما باشید با برنامه هایی که از پخش شبکه رادیویی گفتگو تقدیمتون میشه. دوستان، در این لحظه دعوت میکنم شنونده میان برنامه کوتاهی باشید با عنوان روایت ناتمام.
آیا میخواهی سربازان لشکر رسول الله را بشناسی؟ بیا و ببین.
من با عنوان فرمانده عملیات کلمه رمز شروع عملیات اخیر را
در لحظه دیگر فرمان حمله در مقر فرماندهی تیپ امام حسین صادر خواهد شد.
یا فاطمه الزهرا.
روایت ناتمام.
عملیات بیت المقدس. این عملیات شناخته شده ترین عملیات گسترده نیروهای ایرانی در جریان جنگ 8 ساله بود. عملیاتی که از 10 اردیبهشت تا 3 خرداد 1361 با هدف آزادسازی خرمشهر و هویزه، خروج اهواز، حمیدیه و سوسنگر از برد توپخانه عراق و تامین مرز با رمز علی ابن ابی طالب انجام شد.
آقا جان به غلامپور بگید. غلامپور خودتی؟ سلام علیکم، حالش خوبه؟ آماده هستید آقا جان؟ خوب پس حواست باشه بینه چی میگن. بسم الله قاسم الجبارین، یا علی سیلا کن به تمام یگانت ابلاغ کن. خدا حافظت باشه. بی امان الله. یا علی ابن ابی طالب.
بسیح‌ها انجام عملیات رو تو مسیر مستقیم اهواز خرمشهر غیر ممکن کرده بودن. مسیر غیر مستقیم و سخت انتخاب شد. حومه شهرک دارخوین، نوار ساحلی شرق رود کارون، جنوب خوزستان.
پلی زده شد، پل شناور، و از اونجا عبور کردیم و مستقیم باید می‌رفتیم به سمت جاده اهواز خرمشهر.
رسیدن به این جاده راهبردی مقدمه‌ای بود برای آزادی خرمشهر.
باید ما هوا روشن نشده طبق گفته فرمانده تیپمون خودمون رو می‌ذاشیم پشت جاده خرمشهر اهواز. سخت بود.
بعد از 7 کیلومتر پیاده روی و درگیری سنگین، اولین مقر نیروهای بعثی منهدم شد.
یه سری سنگراشون رو منهدم کردیم، یه سری تانک نفر برارا.
نیروهای قرارگاه فتح و نزد 25 کیلومتر مسیر پیاده رو تو کمتر از 10 ساعت طی کردن و به جاده اهواز خرمشهر مسلط شدن.
امت مسلمان، اینجا قتلگاه نفرات و ادوات زرهی و مکانیزه ارتش بعث عراق.
اما ضد حملات عراقی ها تازه شروع شد.
ساعت 10 شروع کردن زدن. اما پیما بمبارون کرد، تو خونه آتیش میریخ، ادواتشو میزد، تانکا شلیک میکردن. این یک هفته که ما پشت جاده بودیم، عراقی ها خودشونه به آب و آتیش میزدن که این زره از ما بگیرن.
بچه ها مردونه واینی میزدن، کل عملیات شکست میخورد. یعنی دوباره عراقی ها با کمال پوری با تانک میروندن میمدن ساحل کارون و اصلا چیزی به نام عملیات بیت المقدس معنی نداره.
بعد از 6 روز مقاومت سنگین، مواضع تو جاده اهواز خرمشهر تثبیت شد و گام مهمی برای دور دوم عملیات و آزادی خرمشهر برداشته شد.
اون رو به وحشت رزمنده‌ها به دل دشمن موجب شد که فوج از اون شهر آدم بیاد بیرون و اسیر بشه که صحنه‌ای واقعا به یاد موندنی.
بعد از 578 روز مقاومت، خرمشهر بار دیگه فتح.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر
شهر خون آزاد شد.
در نتیجه عملیات بیت المقدس نه تنها خرمشهر که 5038 کیلومتر مربع دیگه از اراضی اشغالی هم آزاد شد و به